أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان. توفیقی است در این ایام متعلق به نبی مکرم و اهل بیت گرانسنگ ایشان آیات بیانات سوره مبارکه فتح را مطرح میکنیم. اشاره شد که در آغاز این سوره مبارکه حضرت پروردگار اشاره میکند به فتحی مبین، گشایشی بس فرخنده و آشکار که توضیح داده شد در دو نوبت قبلی میتواند صلح حدیبیه و فتح مکه ترکیباً با هم باشد، یعنی حادثه ای که در سال ششم اتفاق می افتد، ششم هجری بعد از هجرت، و منجر میشه در سال هشتم به فتح مکه. هر دوی این پدیده در کنار هم فتح مبینی است که خداوند سبحان در اینجا مطرح میکند که یکی مقدمه است و اون دیگری هم ذل مقدمه و نتیجه‌ای که از این مقدمه گرفته شد. اما فرمود لیغفر لک الله، نتیجه و غایت این فتح و پیروزی پیامبر برای تو چهار نکته است. یک، آن که چنین فتحی دست داد تا خداوند بیامرزد برای تو آن چرا که بپوشاند برای تو، آن چرا که مقدم شد از ذنب تو و آن چه مؤخر شد، ذنوب پیشین و پسین تو را نسبت به این فتح قبل از فتح و بعد از فتح را بپوشاند و بیامرزد. توضیح دادیم خدمت دوستان عزیز، به سرعت فقط این جمله را عرض میکنم و بحث را از آنجا که ماند پیگیری میکنیم که نکته اول و سوال اول این بود چه نسبتی وجود دارد بین این که خداوند فتحی به پیامبر عنایت می کند و بعد بفرماید که گناهان تو را می بخشاییم. هیچ نسبت منطقی بین فتح مکه، صلح حدیبیه و در نهایت بخشش گناهان وجود ندارد، هیچ رابطه منطقی نیست. یک. دوم این که اساسا در زندگی پیامبر مکرم اسلام مقوله‌ای به نام ذنب که وجود ندارد به اون معنای متعارفی که ما می دانیم، که تمام بحث دیشب رو در بحث ادله عقلی و نقلی عصمت پیامبر مکرم اسلام گذراندیم و توضیح لازم رو خدمت بزرگواران بر اساس ادله عقل و نقل مطرح کردیم که نقض غرض است که خداوند پیامبری رو بفرستد برای هدایت انسان ها و حال این که در کار او لنگش وجود دارد و حال این که اون پیامبر مسئولیتی از خطا ندارد، الگویی رو، معلمی رو برای هدایت بشریت قرار بدهد و حال این که خود اون هدایت شده نباشد و دچار خطا و اشتباه باشد. خب توضیح داده شد و ادله نقلی اون هم در آیات شریف مطرح شد، بحث خالص بودن پیامبران، بحث اطاعت از نبی مکرم و بقیه مباحثی که دیشب یادآور شدیم و مطرح شد و تکرار سخن نمی کنم. خب پس نتیجه چی شد؟ با توجه به فهم قرآن به قرآن و آیات شریف رو با آیات شریف قرآن فهم کردن، مراد از این ذنبی که در اینجا مطرح میکند چیز یه معذور دیگه هم که داشتیم و مشکل دیگه این که خداوند هیچ کس روز چک سفید امضا نداده است که گناهان گذشته و آینده او را بگوید بخشودیم و دچار آمرزش شد و بروید آنچه میخواهید عمل کنید. یه چنین منطقی در آموزه های الهی وجود ندارد ولو نسبت به شخص پیامبر مکرم اسلام باشد. این هم مسئله مشکل دیگر ما. خب پس بنابراین مراد از ذنب با توجه به فهم کلی آیات شریف قرآن باید مقوله دیگری باشد. توضیح دادم که واژه ذنب در لغت در لغت عرب ابتداءً که بر اساس همون واژگان قرآن استعمال می کند به معنای پیامد است. زنب از ماده زنب، زنب به معنای دنب، دنباله. زنب و سرحان، اشاره کردیم دنب گرگ رو در اون فجر کاذب زنب و سرحان می گویند. یا ستارگان دنباله دار رو مانند حالی رو در کلام عرب زوات الازناب می گن. ازناب جمع زنب است، یعنی دنباله دارند اینها. پس خود زنب در لغت به معنای پیامد و دنباله است. خب حالا چرا به گناه ما در عرف شرع زنب میگوییم؟ چون انسان خطایی رو مرتکب میشه ولو ممکن است آناتی و لحظاتی بیش صرف این گناه نکند، اما پیامدها و تبعاتی که به دنبال اون میآید دامن انسان رو میگیرد. و گاهی پشت این ماشین ها و این کامیون ها و این شعارهایی که می نوشتن، بالاخره گاهی می نوشتن یک لحظه هوسرانی، یک عمر پشیمانی، از اون حدیث پشت کامیونی و شعارهای پشتوانتی بود نیسان آبی، این رو پشت اون می نوشتن. ده خب جمله عمیق زیبا دقیقی است، میشه ترجمه کلمه زنب، میشه ترجمه همین واژه زنب در حقیقت. پس به دلیل اینکه لغزش و گناه تبعات و پیامدهایی برای انسان ایجاد می کنند به گناه زنب گفته میشه. حالا بر اساس همین معنای اولیه لغت ما دو گونه زنب داریم. گاهی پیامدها و تبعاتی برای انسان ایجاد میشه در رابطه انسان با انسان، گاهی پیامدهایی از عمل آدمی حاصل میشود در رابطه انسان با حضرت پروردگار. این معنای دومی برای ما مصطلح است، یعنی زنب رو ما به این معنا میشناسیم، این که انسان در پیشگاه خداوند لغزشی می کند، بعد پیامدهایی و آثاری و تبعاتی دامن اون رو می گیرد، بعد می گوید فاغفر لنا ذنوبنا، خدایا این گناهان ما رو بر ما ببخش و چنین و چنان. اما به معنای دوم که در لغت وجود دارد در قرآن هم دیده میشه چنین معنایی، که ذنب به معنای گناه انسان در نزد انسانها باشد و پیامدها و آثاری که دامن انسان رو در روابط انسانی می گیرد. آیا به چنین معنایی در قرآن هم به کار برده شده است؟ یعنی به این معنا که دخلی به گناه شرعی نداشته باشه، بین انسانها باشد. ما پاسخ دادن سلام لازم است، این توصیه میشه که انسان پاسخ سلام بده. حالا اگر کسی جواب سلام کسی رو نداد، غفلتی کرد، توجهی نکرد، گناه شرعی است در نزد خداوند؟ نه. اما شما بیایید و جواب یه انسان رو ندید، یه دوستتون رو ندید، یه کس رو ندید، این چه پیامدهایی برای شما داره؟ فردا چه خواهند گفت برای شما؟ خواهند گفت که ببینید به جایی رسید است که سلام ما رو هم جواب نمیدهد. عجب، حالا یه موقعیت مالی پیدا کرده است، این چنین شده است، اون چنان شده است، ما رو آدم حساب نمی‌کند. اینها پیامدهایی است که با یه ترک سلام در روابط انسانی دامن ما را میگیرد. یه دعوتی میشه از شما، عزیزی دوستی دعوتی میکند، شما حالا عذری هم به ظاهر ندارید، این دعوت رو نمیرید، این دعوت رو نمیرید. خب بعد چه پیامدهای خانوادگی براتون ایجاد میکند این ترک این دعوت؟ چه اختلافات دراز مدتی رو ایجاد میکنه؟ اینها میشه ذنوب، ذنب بین انسان. خب حالا به این معنا که عرض میکنیم و ادعا میکنیم در قرآن هم به کار برده شده است؟ بله. سوره مبارکه شعرا آیه 14، هنگامی که خداوند سبحان به موسی کلیم دعوت و فرا میخواند او را و فرمان میدهد که به سوی فرعون و فرعونیان برود. جمله ای که موسی اونجا بازگو میکند اینه که پروردگارا ولهم علی ذنبون، ولهم علی ذنبون و اخاف ان یقتلون، خدایا در نزد اون مردم بر عهده من یه ذنب و گناهی است، اونها من رو مذنب میدانند، ذنبی که اون مردم بر من قائلند، نه تو، ذنبی که آنان بر دوش من قائلند. و لهم برای مردم مصر و فرعونیان علی ذنبون، به همین خاطر و اخاف ان یقتلون، میترسم به مجرد این که پای من به مصر برسد من رو بکشند، اصلا قتل من رو، یعنی نام من جزو لیست سیاه اعدامی هاست، اگر پای من به مصر برسد قطعا من رو اعدام خواهند کرد و خواهند کشت. و لهم علی ذنب، با چه تعبیری بازگو میکند موسی این رو؟ با کلمه ذنب. و اخاف ان یقتلون، کلا، خداوند فرمود نگران نباش، کلا، برید، برید و به کارتون برسید که انا معکم ما مستمعون، برید کار خودتون رو انجام بدید، ما با شما هستیم و استماع کامل داریم و مراقب شما خواهیم بود. پس واژه ضرب رو میبینید در بین گناه بین انسان و انسان مطرح میشود. خب در این آیه شریف دقیقا ماجرا همین است. خداوند سبحان فرمود انا فتحنا لك فتحا مبینا، ما این فتح بزرگ رو ایجاد کردیم. اولین فایده این فتح این است که پیامبر، تو قریب این 19 سال با این مردم مقابله کردی، با مشرکان مکه در طی این 19 سال ایستادی مقابل خدایگان آنان، تمام اعتقاداتشون رو به سخریه گرفتی، 360 بت اینها رو ناچیز پنداشتی و بتان و سنگ و چوب شماردی، سنت های غلط اجتماعی و پوسیده این جماعت رو کاملا منتقدانه زیر رو کردی و بطلان اون رو اثبات کردی و اینها رو متحیر گذاردی و بزرگترین گناهان رو تو انجام دادی از نظر این جماعت. تو یه انسان مذنبی، تمام اعتقادات پیشینیانشون، باورهای پدرانشون همه رو زیر سوال بردی، همه اینها رو بطلانش رو اثبات کردی و این بطان اینها رو زیر رو کردی و چه مطالبی رو علیه رفتارهای غلط اجتماعی اینها بازگو کردی و چه سنت شکنی هایی رو. لذا تو رو یه دنیایی و انبوهی از ذنب و گناه برای تو این جماعت قائلن. حالا اتفاقی که میفتد این است، با فتح مکه، با توجه به اینکه این مردمان میدانستن کسی توانمندی فتح مکه رو ندارد، هنگامی که قدر قدرت و قوی شوکتی مانند ابرهه با تمام امکانات و تمام قدرت با پیلان مست خیش به سوی تخریب مکه می آید، برای تصرف مکه و کعبه می آید و خانه خدا رو میخواهد زیر رو کند، کار به جایی میرسد که علم تر کیف فعل ربک با اصحاب الفیل، کار به دانجا میرسد که با ابرهه و خیره به تعجیل میاید، کاری که تو میخواهی از پیل نیاید، امکان چنین عملی نیست و جعلهم کاسف معقول، کار به دانجا کشید. این مردم این تجربه رو دارن که هرگز کسی نمیتواند به خانه کعبه تعرض کند، کار به قدی تثبیت شده و روشن است که اون سخن تاریخی عبدالمطلب رو شنیدید که به فرستادگان ابرهه چه گفت، ان للبیت ربا یعمی و انا رب الابل، گفتن این بزرگ مکه است، آمدی حتما به حضور جناب ابرهه و فرماندهان او برسی، عذرخواهی کنی، امان خواهی کنی، مردم رو در امان بخواهی، تسلیمتون رو اعلام کنی. گفت ما کاری به این کارا نداریم، من شترانم گم شده، اومدم دنبال شترانم، خانه خدایی دارد که از آن حمایت میکند. این باور کاملا برای مکیان مسلم بود که کسی نمیتواند فتح کعبه کند، فتح مکه کند و این رو به عنوان یه ارزش ثابت قطعی برای خودشون مسلم میدانستند. حالا کار به جایی میکشد که به حول و قوه الهی با آنچه که در آینده میخوانیم، فردا شب میخوانیم، ولله جنود السماوات والارض، با تکیه بر جنود و سپاهیان و آسمان و زمین، پیامبر با قریب 15,000 سپاه میاد وارد مکه میشه، با تمام عزت و شکوه و شوکت، هیچ اتفاقی هم نمیفته، مقابله نظامی هم چندان جدی نمیشه، مختصری تحرکات ابتدایی، اونگاه عقب نشینی و تسلیم و عمومی و به دنبال اون هم عفو عمومی که در ادامه خواهم گفت، در این سوره مبارکه خواهد آمد، وقایع فتح مکه انشاءالله به تفصیل مطرح میشه. و این کار موجب شد بعد از اینکه این اتفاق به دست پیامبر مکرم اسلام به اذن الهی افتاد، تمام باورهای گذشته و اون گناهانی که برای پیامبر این مردم قائل بودند همه محو شد. هنگامی که دانستند چنین عزتی، چنین شکوهی و چنین فتحی رقم خورده است برای این پیامبر، خط بطلان کشیده شد بر تمام باورهای غلطشون و تمام گمانه‌زنی‌های منفی و ناروایی که در حق پیامبر داشتن و همه اون پیامدها، تبعات و آثار رفتارهای غریب 20 ساله پیامبر از میان برداشته شد و تمام اون ذنوب برچیده شد. بهترین، دقیقترین، عالمانه‌ترین معنایی که از آیه شریفه استفاده می‌کنیم. حالا برای اطمینان دلمون، ولو استناد رو به خود قرآن کردیم، لغت قرآن منطق استدلالی آیات شریفه اثبات کننده چنین چیزیست، اما اجازه بدید که بهترین راه این است که سخن را از صاحب سخن بگوییم و این بیان الهی رو از زبان شارحان واقعی اون خدمت دوستان عزیز مطرح کنم. کتاب عیون اخبار و رضا، میدونید که از گنجینه های بزرگ ماست در مورد حضرت علی ابن موسی رضا. این دو جلد کتاب از گنجینه های نفیسی است که فیها ما تشنهی الانفس، هر چی بخوایم در این کتاب در مورد وجود و مارکشون هست. فی باب ذکر مجلس آخر للرضا عند المأمون فی اسمت الانبیا به اسناده الى علی ابن محمد ابن الجحم. خب مأمون عباسی استهزار دارید به هر انگیزه و دلیلی مجالسی رو تشکیل میداد، عالمان مختلف رو، صاحبان انظار و نظریات مختلف، آراء گوناگون رو دعوت میکرد و همه رو فرا میخواند که هر سوالی که دارید بیاید بپرسید از علی ابن موسی، بپرسید و پاسخ خودتون رو بگیرید. به هر انگیزه ای که بود میراث بزرگی برای ما باقی ماند با این پرسش ها، سوال ها و جواب ها. در یکی از این مجالس یه شخصی اومد وارد شد در این گفتگوها به نام علی ابن محمد ابن جحم. این ها اومد گفت آقا من یه سوالاتی دارم پیرامون این مسئله. سوال اول من اینه که آقا علی ابن موسی، شما پیامبران الهی را معصوم میدانید یا معصوم نمیدانید؟ این سوال رو جواب بدید شما. همون بحثی که دیشب خدمت عزیزان ما عقلا و نقلا اثبات کردیم و مطرح کردیم حضرت بارکتون. حضرت فرمودن بله مسلما پیامبران الهی در نزد ما عصمت دارن، مسئولیت دارن، با همون معنای عصمتی که اشاره کردیم که مبتنی است بر معرفت والایی که این جماعت دارن، نه یه مقوله جبری و غیر اختیاری. خب این رو امام فرمودن گفت بسیار خب، حالا که میفرمود من ایراداتی دارم. فرمودن بگو، سوالی داری بپرس تا جواب خودت رو بگیری. گفت من ایراداتی دارم بر قرآن در این باب، در قرآن آیاتی و شواهدی وجود دارد که نشان میدهد عدم عصمت پیامبران را و با سخن شما سازگاری ندارد. حضرت فرمودن بگو، هر کدام را میخوای بگی بگو. شروع کرد از آدم. این سوای این که در این کتاب عیون اخبار رضا این روایت وجود داره عالمانه تر و یعنی با توضیح و بسته بیشتری در کتاب تنزیه الانبیاء سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه، این عالم قدر و پهلوان شیعی که میتوان گفت جز 3-4 دانشمند برجسته عصر غیبت شیعه است، در اون کتاب هم مفصل بحث شده پیرامون همین مباحث و این روایت اومده با توضیحات لازمش. خب گفت شروع میکنیم از اونجا که و از ها آدم و ربه و فقبا، مگر خدا نمیگه در قرآن که آدم اسیان کرد پروردگارش را، اسیان کرد بعد از مسیرش خارج شد؟ و اینکه صراحت کلام الهی چطور شما میفهمید آدم اسیان نکرده است، گناه ندارد، عصمت دارد؟ این سوال اول. خب اینا رو من همه رو در جای خودش در آیات ویژه جواب دادم. عزیزان میتونید مراجعه به منیب بفرمایید، هر کدوم از اینا رو اصلا جستجو کنید با همین عناوینی که مایلید، میبینید مراجعه میکنید و مشاهده میکنید در آیات خودش کاملا مبسوط توضیح دادم. اما چون این اولی رو گفتم جوابش رو میگم، بعد وارد میشیم به این قسمت بعدی موضوع خودمون. خب اونجا حضرت فرمودن که آیا اینکه خدا در مورد آدم میگوید و عصا آدم ربه و غوا، آیا اسیان یه امر تشریعی است، یعنی معصیت خلاف شریعت رو انجام دادن است یا نه؟ بله، یعنی خدا امری کرده است در دین، هنگامی که این امر دینی و نهی دینی الهی را ما مرتکب میشیم نامش میشه معصیت. آیا سوال هنگامی که این کار از آدم سرزد شریعتی وجود داشت، آیین و دینی وجود داشت که آدم نهی تشریعی الهی رو زیر پا بگذارد؟ گفت خیر. حضرت فرمودن معصیتی محقق نشده است. آنچه خدا با آدم گفت به تعبیر ما مانند اوامر طبیبان است. اینو میگیم اوامر ارشادی، یعنی اینکه پزشک به بیمار خودش میگه که اگر نمک نخوری بهتر است، چربی رو کمتر مصرف کنی بهتر است، این کارو بکن، این کارو بکن. حالا این پزشک میتواند علیه این بیمارش دادخواست بده به دادگاه که من گفتم نمک نخور، این خورده، فشارش رفته بالا؟ نه. این میگن اوامر ارشادی، یعنی اینا راهنمایی میکند انسان رو، نه اوامر مولوی که به دنبال اون عقوبت و حکم و سزا و کیفر باشد. حضرت دقیقا توضیح دادن با توضیحات بیشتر که من خلاصه اون رو اشاره کردم و گذشت. رسید بعدی یک یک پیامبران رو گفت. تمام این گفتگوها ثبت شده و ضبط شده در تاریخ روشن تا رسید به اینجا. فقال له المأمون يا ابن رسول الله اليس من قولك ان الانبياء معصومون. در همون جلسه که آقای محمد ابن جحم این مطالب رو میگفت، مأمون هم وارد شد، گفت آقا شما نمیگید انبیا معصومن؟ به اینا گفتم بله. فما معنا قول الله؟ اینو خود مأمون سوال کرد. پس معنای کلام خدا چیست؟ لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر. خدا فتح مکه رو به تو داده پیامبر تا اینکه ببخشد گناه تو را، گناهان گذشته و آینده تو را. این چه ذنبی است، این چه گناهی است که خداوند، مگر اینکه تصریح نمیشه به این کلمه، پس چطور این رو شما میگید عصمت پیامبران و عصمت نبی مکرم؟ فقال رضا علیه السلام وجود و مبارک علی ابن موسی چنین فرمودند: لم یکن احد عند مشرکی مکه اعظم ذنبا من رسول الله. هیچ کس از پیامبر در نزد مشرکان مکه گناهکارتر نبود. پیامبر از همه گناهکارتر بود. چرا؟ لأنهم کانوا یعبدون من دون الله 360 سنما. چون اینها 360 بت رسمی داشتن در سرزمین حجاز. آقایی است به نام کلبی، کتابی داره به نام الاسنام، شناسنامه و بیوگرافی تمام این 360 بت رو در قرن سوم نوشته است. کاملا کتاب علمی است که تمام شواهد اینها مشخص میکنند. خب اینها 360 بت داشتن. فلما ما جاءهم بالدعوه الی کلمه الاخلاص، هنگامی که پیامبر اینها رو به توحید اومد دعوت کرد، کبر از آن که علیهم، بسیار سنگین اومد بر اونها و عظم و قالوا اجعل الاله اله واحدا ان هذا شيء عجاب. مگه میشه 360 بت رو گذارد و یه خدای واحد رو پرستش کرد؟ اینجا که مشکلات پیش میاد، انسان کمبود خدا پیدا میکند و این دشواری هایی براش پیش میاد. من تلق الملا و من هم انمشو وصبر و علا آلهتکم. اجتماع کردن، سمینار تشکیل دادن، کنفرانس تشکیل دادن، گفتن بیستید پای خدایان متعدد خودتون و نپذیرید و انحازا این لختلاق. اینها یه دروغیست، یک سخن ساختگیست که میگوید این فرد. فلما فتح الله تعالی علا نبیه مکه، حضرت علی ابن موسی فرمودن. اما هنگامی که فتح مکه اتفاق افتاد، قال له، خداوند به پیامبر گفت انا فتحنا لك فتحا مبینا. ادامه آیه رو خوندن حضرت، فرمودن ما تقدم من ذنبك و ما تأخر، تا خداوند ذنوب قبل و بعد تو رو ببخشاید، عند مشرکی اهل مکه، ذنوبی که اهل مکه برای تو قائل بودن به دلیل اقدامات تو در این 20 سال، به دعا که الا توحید الله، به اینکه اینها رو دعوت به توحید میکردی و حال اینکه اینها در پای بتان فرو افتاده بودن، فی ما تقدم فی ما تأخر، قبل از فتح و بعد از فتح. لأن مشرکی مکه اسلم بعضهم و خرج بعضهم من مکه، چون با فتح مکه مشرکان مسلمان شدن، یه اقلیتی هم مکه رو ترک کردن و اگر کسی هم موند من بقیه منهم لم یقدر علی انکار توحید، دیگه هیچ کس نتونست توحید رو انکار کند و کار پیامبر رو خطا و زن به شمارد. ازاده الناس علی فسار زنبه اندهم فی ذالک مغفورن به ظهوری علیهم. گناه پیامبر و زن به پیامبر در زعم و گمان مشرکان مکه با فتح مکه و مقدمه اون صلح حدیبیه از ذهن این جماعت پاک شد. خب این رو امام به زیبایی مطرح فرمودن، همون مضمونی که خدمتون به برکت سخن امام اشاره کردم ابتدا. فقال المأمون، به اینجا که رسید مأمون گفت لله در رو که یا ابوالحسن، خدا شما رو خیر بده با این گره گشایی هایی که دارید و این گونه راز سخن الهی را برای ما باز کردید و مکشوف نمودید. خب پس مشخص شد که این ارتباط فتح چیست با کلمه ذنب و اون معنایی که عرض کردیم که خداوند وعده نمیدهد که گناه آینده کسی رو ببخشد و اون مشکلاتی گفته شد، دقیقاً از محضر خود قرآن کریم و اطرت با مراجعه به ذوات مقدسه محمد و آل محمد. اللهم روشن و آیه شریف تبیین شد. این نکته اول پیامبر. اولین دستاوردی که وجود دارد برای تو در این فتح مکه و این فتح مبین این است که تمام این گمان زنی های غلط و باورهای ناروایی که این جماعت در حق تو داشتند از میان می رود. دیگه فضای شفافی میشه، این دشمنی ها و این عداوت ها برچیده میشه و زمینه مهیاست برای نشر فزونتر تعالیم دینی و انتشار توحید و مکتب اسلام. دوم، به دنبال اون فرمود و یتم نعمته علیک، دومین دستاورد و دومین فائده‌ای که این فتح پیامبر برای تو دارد آن است که ویتم نعمته علیک. دقت بفرمایید، بسیار زیباست. و اینکه با این گشایش و فتح مبین خداوند نعمتش را پیامبر بر تو تمام می‌کند. تا اینجا این چهار نکته‌ای که به عنوان فوائد این فتح مطرح میشه، محوریت آن لک خود پیامبر است، کاف خطاب است. یعنی این فائده هایی است که ما تو توس پیامبر حالا برای امت تو هم خواهیم گفت بعد در آیات بعدی. خب خدا دومین فائده این فتح این است که نعمتش را بر تو تمام میکند. یتم نعمته علیک. اینجا لازم است من یه واژه‌ای رو ابتدا توضیح بدم، بعد خدمت دوستان تمام نعمت مشخص میشه. خود واژه یتم نعمته علیک از ماده اتمام میاد، از ماده تمام میاد. ما یه اتمامی داریم در قرآن و یه اکمالی داریم. در یه آیه شریفه قرآن هر دو رو کنار هم میبینید. آیه سوم سوره مائده که از آیات قدیر است و در مورد واقعه عظیم قدیر، در اونجا میخوانیم الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. امروز روزی است که ما دین رو کامل کردیم، به کمال رساندیم و نعمت را تمام کردیم بر شما مسلمانان. یعنی اکمال و اتمام، میگیم این کامله، این تمامه. یه تمام داریم، یه کمال داریم، یه اتمام داریم، یه اکمال داریم. برای که فرق این دو روشن باشه و آیه رو اینجا بهتر درک کنیم، این توضیح مختصر رو عرض میکنم معذرت بارکتون، از خود قرآن استفاده میکنیم. ببینید، هنگامی که اجزای یه مجموعه باید جز جز زنجیر زنجیره کنار هم قرار بگیرد و تمام حلقه های زنجیر پیوسته با هم بنشینند و سامانه منظمی رو ایجاد کنند و یه حلقه اون مفقود نباشه، اینجا مقوله شکل میگیرد به نام اتمام. وقتی یه مجموعه تمام افراد اون چیده شده کنار هم قرار میگیرن و جای هیچ عضوی خالی نیست، این میشه اتمام. تمام میگم همه افراد اومدن، تمام دانشجو اومدن، میگم بله لیست استاد تمام شد برای امتحان، همه تمام اومدن و میتونید که امتحان رو بگیرید، مثلا اگر منوط به اینه که با همه باشن فرض کنید. این رو میگن تمام. نمونه رو عرض میکنم از خود قرآن کریم. خب ماه رمضان و وعده الهی و کتب علیکم الصیام، بسیار خوب. در روز رمضان، هر تک روز ماه رمضان، شما تصور بفرمایید مثلا 17 ساعت کسی میخواد روزداری کند. خب اگر کسی آمد 17 ساعت روزداری رو 16 ساعت و 58 دقیقه روزداری کرد، 2 دقیقه از اجزای این 17 ساعت رو نگرفت، 2 دقیقه زودتر از مغرب، زودتر از اذان این روزه رو افطار کرد، آیا روزه اون مقبول است؟ نه، چون 2 جز 2 حلقه از مجموعه این حلقه 17 ساعتی وجود ندارد. به این تمام گفته میشه. خدا میگه و اتم الصیام الی اللیل، روزتون رو تمام کنید تا شب. اگر یه بخشش رو یه جزش نگیرید میشه چی؟ میشه ناتمام، به تمامیت نمیرسد. پس اگر تمام اجزا و ساعات و آنات یک روز کنار هم نشستن و رابطه اینها رابطه ای پیوسته است که اگر یه بخشش نباشه بقیه بخش ها هم ارزش ندارد، اون ارزش واقعی خودش رو ندارد، این میشه تمام. اما کمال این نیست. رابطه کمال اینه که هر تک تک افراد مستقل کنار هم می نشینند و یه مجموعه بارور میشه که اگر بعضی از افراد نباشن خللی به وجود بقیه افراد وارد نمی کند. مانند چی؟ مثل همین مثال باز در خود قرآن در مورد ماه رمضان. ماه رمضان 29 روز 30 روز. اگر یک کسی اومد 15 روز رمضان رو روزه گرفت، 15 روز بعدی رو نگرفت. 15 روز اول رو نگرفت، دهه اول رو نگرفت، 2 دهه بعدی رو گرفت. آیا این که 20 روز گرفته است، اون 10 روزی که نگرفته موجب میشه که به این 20 روز صدمه‌ای وارد بشه؟ نه. هر روز جای خودش رو دارد و حساب خودش رو دارد و لذت و اثرگذاری خودش رو دارد. اگر اومد کسی تمام 30 روز رو گرفت، این میشه کمال رمضان. ول تکمل العده. خدا میگه رمضان رو کامل کنید. هر تک تک اجزاء 30 روز رمضان حکم مستقل خودش رو دارد. حالا این اجزاء مستقل اگر کنار هم جمع شدن دیگه عالی میشه، میشه کامل. اما اونجا در باب اتمام نه. ببینید، پس در باب اتمام یه پیوند زنجیره‌ای درونی بین اجزا یک مجموعه است، اما در باب اکمال یه ارتباط کلی است، ولو هر کدام جزء مستقلی برای خودشون هستن و دخلی به هم ندارن صحت و عدم صحتشون. این بحث من خیلی سعی کردم ساده بگم، معذر مبارک دوستان، تا بتونم این بحث و یتم نعمته علیک رو بگم. خداوند با فتح مکه پیامبر نعمتش رو بر تو تمام میکند. مشخص میشه مقوله نعمت، کمان که در آیه سوم مائده و آیه غدیر هم دیدیم، و اتممت علیکم نعمتی، خداوند در باب نعمت چی رو مطرح میکنه؟ کمال رو مطرح نمیکنه، اتمام و تمام رو مطرح میکند. معلوم میشه که نعمتهای الهی باید بر انسان تمام باشد. تمام نعمت نیست مگر این که اجزاء نعمت همه برای آدمی فراهم باشد. چه اجزایی؟ از اطلاق یتم نعمته این رو میفهمیم، و اسبغ علیکم نعمه ظاهرتا و باطنه. قرآن تقسیم میکنه، میگه نعمتهای الهی بر شما سرشار است، نعمتهای ظاهری و باطنی. میتونیم نعمت ظاهری و باطنی رو بگیم نعمتهای مادی و معنوی، نعمت‌های دنیوی و اخروی. اگر کسی نعمت‌های مادی برای او فراهم باشه، خداوند تمام زمینه مادی و برخورداری مادی رو به هر دلیلی برای او فراهم کرده است. نگاه میکنید برخوردار، بهره‌مند و محتشم در دنیا و هیچ باکی به نگرانی از نعمت‌های مادی دنیا نداره، اما بهره از معنا و معنویت نبرده است، نعمت بر او تمام نشده است. یعنی مثل همون حکایت 2 دقیقه مانده از روز است که کل روز اون زیر سوال است و روز باطل است. وقتی اون بخش معنوی نعمت رو نداره، اون نعمت‌های مادی چیزی محاسبه نمی‌شود و ارزشی ندارد. هنگامی که نعمت تمام نیست بر انسان، هنگامی که اون نعمت جامعیت پیدا نمی کنه، یک کسی در دنیا برخوردار است اما در قیامت محروم از نعمتهای الهی است، کاری به جایی می رسد که کلا انهم عن ربهم لمحجوبون، به هیچ لقایی، به هیچ دیداری، به هیچ تشرفی، به هیچ حضوری از حضرت حق در اون عالم نمی رسد و محروم، محروم در لایه های حجاب، فرو رفته در ظلمت ظلمانیت، هیچ نعمتی گویا ندارد این انسانی که در دنیا برخورداری داره اما در جهان آخرت نداره. نعمت مادی داره اما نعمت معنوی نداره. نعمت ظاهری داره اما نعمت‌های باطنی خداوند به او نرسیده است. اینجا نعمت بر او تمام نشده است. حالا با این توضیح لذت آیه بهتر میشه. و پیامبر و خدا تمام میکند با فتح مکه، با صلح حدیبیه، نعمت رو بر تو تمام میکنه. حالا ببینید اینجا سوال، چه چیزی برای پیامبر سرآمد نعمتهای الهی محسوب میشه که اگر بیاد دیگه کار پیامبر به سامان رسیده است و با عهده میتوان گفت نعمت خداوند در پیامبر تمام شده است در دنیا؟ چه چیزی برای دنیا؟ میدونید که پیامبر برای نعمتهای دنیا به تعبیر ما تره خورده میگردند. یعنی وقتی جبرئیل امین آمد که خدا و علی یا اعلی تو را سلام میرساند یا رسول الله، یه عده اومدن گفتن آقا وضع پیامبر چطور فلان، این کلیدهای سرمایه های دنیا. خداوند گفته است در اختیار تو اون چه میخوای اراده کن از سرمایه ها و اموال دنیا برای تو باشد و گنجینه های دنیا از آن تو. فرمود یا آقا جبرئیل، علی یا اعلی را سلام برسان و بگو نمیخواهم جز آن که روزی گرسنه باشم و روزی سیر باشم. روز گرسنه با گرسنگان درد و دشواری فقر رو شریک بشم و لمس کنم، و روزی که دارم با دارندگان نعمت سختی داشتن نعمت و تحمل اون و شکر اون رو به جا آوردن رو تجربه کنم. چنین چیزی رو میخوام. پیامبر که دلبستگی مادی نداره. اینو گاهی خدمت عزیزان گفتم، در طول عمر رسول خدا کسی از پیامبر نشنید که پیامبر بگوید لیت لو، ای کاش اینطور میشد، ای کاش اونطور میشد، ای کاش این معامله جور میشد، ای کاش که فلانی میومد، ای کاش. یک بار کسی در طول عمر از پیامبر تمنا و لیته ای نشنید کسی. یعنی پسندم آن چرا جانان پسندم. این نگاه رسول خدا بود به دنیا و نعمتهای دنیا و خصوصیات دنیا. بخواهد خدایا چرا بارون نیومد، چرا اومد؟ محض. دیگه چیزی هم جز این انتظار نیست برای کسی که امرت ان اکون اول المسلمین، اولین تسلیم شدگان برای خداوند سبحان است. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین است ابراهیم وار، تمام حیات و ممات و زندگی و حرکت و سکون و وجود او از آن خداوند سبحان است و مصداق اتم عبد به تمام معنا سراپا. خب پس بالاترین نعمتی که در دنیا برای پیامبر متصور میشه اینه که پیامبر به تمام خواسته هایی که داشته است در مسیر انجام وظیفه و عبودیت و رسالت رسیده باشه. وقتی پیامبر میرسد به جایی که به او میگوید خدا و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، کی بهش میگه؟ اذا جاء نصر الله و الفتح، آن روزی که نصرت و فتح الهی می آید که مردمان فوج فوج به آیین الهی می گروند و وارد می شن. این بالاترین نعمت به پیامبر است که پیامبر کارنامه عینی و عملی خیش را ببیند. به بالاترین آرزوها و آرمانهای خودش پیامبر زمانی می رسد که خواسته های الهی به دست او محقق شده باشد. و این اتفاق افتاد کی؟ بعد از فتح مکه. برای الناس یدخلون فی دین الله افواج. برای پیامبر کی تمام نعمت است؟ زمانی که خلق بدیدن که نسل نبی شد گره در شال قبای علی، بر سر اون دست عیان بی حجاب، همچو سهیلی به کف آفتاب. اون روزی که بالاخره خم کنه دریا و بگوی هوش یار، مست می آن همه روزگار، جرعه چشان می ناب قدیر، خلق همه جمله صغیر و کبیر. اون روزی که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. و پیامبر آسوده میشه که دیگه برای بعد از خودش تکلیف امت مشخص شد، دیگه دغدغه ها و نگرانی ها نیست بر او. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. پیامبر بگو، باکی نداشته باش، از هیچ کس باکی نداشته باش، بگو آنچه را که موظف به ابلاغ و تبلیغ آنی. و پیامبر میگوید و تکلیف رو روشن میکنه و الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، میشه نعمت تمام میشه که مسیر بعد از نبوت با ولایت تعریف شده است و دیگه من کنت مولا فهذا علی مولا برای امت روشن می کند مسیر پیش رو. این بالاترین نعمت خدا به پیامبر است که با چشم خیش این روز رو ببیند و کار رو به پایان برساند و مسئولیت و بار سنگین رسالت رو به اوج به منزل برساند. این اتفاق برای پیامبر میفته و یتم نعمته علیک. بعد از فتح مکه پیامبر این اتفاقات میفتد دیگه، میبینی که به بار نشست تعالیم تو، میبینی فوج فوج مردمان میآیند، میبینی که واقعه قدیر شکل میگیرد، سرنوشت آینده امت به دست تو رقم میخورد، حال مردمان چه کنند خود دانند، اما تو مسیر رو روشن میکنی برای اونها. از اون طرف نعمتهای اخروی هم همینطور، یعنی خب میدونیم بالاخره انا اول من اخذ باللوا، پیامبر اولین کسی است که فردای قیامت می ایستد در میان انسانها و جرأت سخن گفتن دارد و اذن لهم الرحمن است، کسی است که خدا به او اذن سخن داده است، می تواند در عرصات قیامت بیستد و در میان پیامبران الهی مقام برترین رو دارد. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، این پیامبران که یکسان نیستند. اگر شما اولوالعزم دارید در میان اولوالعزم، خب بالاخره پیامبر اون قله برتر جمیع انبیاء الهی، در قیامت خدا نعمت رو پیامبر به تو تمام میکند با چه؟ با آن که به تو خواهد گفت ولسوف یعطیک ربک فترضا. پیامبر اونقدر خدا امروز اختیارات به تو در این عالم میدهد که لبخند رضایت بر لبان تو نقش بند، به تو خواهد گفت یا رسول الله این قیامت و عرصات قیامت و این تو معزونی در این که به اذن ولا یشفعون الا من اذن له الرحمن، اذن شفاعت رو داری، میتوانی به اذن الهی به مقام شفاعت آنچنان بپردازی؟ بالاخره وقتی زهرا مرضیه در همین پایان ماه در روز رحلت نبی مکرم فرمودن پدر شما رو کی میبینم، فرمودن منو در صراط میبینی، در میزان میبینی، در کجا میبینی؟ که دارم میگم امتی 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 به پروردگارم، به تعبیر بگذارید عامیانه بگم که دارم چانه زنی برای امتم در پیشگاه خداوند میکنم. خطاب میرسد و لسوف یعطی که ربک فترضا، صاحب شفاعت الکبرا، وجود نازنین نبی مکرم اسلام. یه وقتی من دیگه سال 80 توفیقی نبوده و نمیشد، شرایط نباید نمیشد که مشرفشم، بالاخره خاطرم هست دقت داشتم که تمام این نوشته ها، کتیبه ها، احادیث ثبت شده در مسجد النبی، اینها رو مسجد الحرام همه رو تک به تک بخونم، بررسی کنم. خاطرم هست تو روزه مقابل منبر پیامبر دست چپ انتهاترین حدیثی که بر روی دیوار به اصطلاح قبر نبی مکرم بود که خود این وهابی ها نوشته بودن، این حدیث بود: اتخرت و شفاعتی لأهل الكبائر من امتی، من ذخیره کردم شفاعت خودم برای صاحبان گناه و امتم در قیامت. این خود وهابی ها اونجا این حدیث رو نوشته بودن که خاطرم از آخرین حدیثی بود که در دست چپ در اون انتها دیده می شود. خب این صاحب شفاعت کبراست، مقام شفاعت کبرا، اینم نعمت بزرگی است که خداوند اختیار شفاعت رو به پیامبر میده. بالاخره اون کوثری که شنیدید، اون حالا تعبیر حوض به تعبیر عامیانه ای که گفته میشون حوض کوثری کشه و همه اون چرا که در قیامت شنیده ایم. فرمود دومین اثر اینی که و یتم نعمته علیک، دیگه به بار می نشیند زحمات 20 ساله تو پیامبر بعد از این و نعمت بر تو تمام میشه و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، مسئله قدیر جانشینی محقق میشه، شکل میگیرد به خدا در قیامت پس از ارتقاء تو و انتقال تو به اون عالم چه میکند با تو ای پیامبر و تمام زنجیره نعمت رو بر تو به اتمام میرساند. این دومین فائده و اثر بزرگی که برای فتح خداوند سبحان به وجود نازنین خاتم انبیاء محمد مصطفی مطرح فرمود. سوم و یهدی اک از صراط مستقیما، و پیامبر خدا تو را هدایت بر صراط مستقیم میکند. اینجا قدری ابتدا محل تأمل برامون پیش میاد برای ذهن ابتدایی، البته نبا جرف نگری، منتها خاطرتون باشه فعلی که اینجا به کار برده شد چه فعلی است؟ فعل مضارع و یهدیه که نه هداکه، یهدیه که فعل مضارع است، یعنی دم به دم و آن به آن، یعنی مستمرن. اینجا گره با این نکته بسیار زیبا باز میشه برامون. اما توضیح بدم و یهدی که صراطا مستقیما، 20 سال از رسالت پیامبر گذشته است. خب پیامبر از روز اول که دعوتش را آغاز کرد، دعوت به چی کرد پیامبر؟ به صراط مستقیم. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. این کتاب رو تو فرستادیم پیامبر بر تو که تو از ظلمت ها به سوی نور مردم رو بیاری و به صراط مستقیم عزیز حمید، خداوند عزیز حمید رهنمون کنی. از روز اول دعوت پیامبر دعوت به صراط مستقیم بود است. خود شخص پیامبر رابطش با صراط مستقیم چیست؟ یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. پیامبر در صراط مستقیم نیست عزیز من، علا صراط مستقیمه، بر صراط مستقیمه، یعنی پیامبر خود صراط مستقیمه، جلوه صراط مستقیمه، تجلی صراط مستقیمه، عین صراط مستقیم است پیامبر. این که روشن و بدیهی است. خب پس و یهدی که صراط مستقیما چه معنا داره؟ بعد از 20 سال کار و دعوت و رسالت حالا میفهمد تو را به صراط مستقیم هدایت میکنیم. گره کار رو برگردیم کجا باز کنیم؟ سوره مبارکه حمد مشکات جلد اول. در سوره مبارکه حمد همیشه گفتم اونجا هم نوشتیم، بالاخره یه مسلمان در طول عمرش یه دعا داره که این دعا تنها دعا واجبی است که باید بر زبان جاری کند، والا هیچ دعایی واجب نیست که انسان دعا کنه در طول عمرش، اما یه دعاست واجبه که اگر عمدن این دعا رو با علم و آگاهی ترک کنه میشه ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین، جایگاه او جهنم است. و این دعا کدوم دعاست؟ اهدنا الصراط المستقیم، سوره حمد در نماز. که اگر کسی عمدن اینو ترک کنه، حمد رو نخونه، نماز رو نخونه، عمدن من ترک الصلاه متعمدن فقط کفر، اگر کسی عمدن نماز رو ترک کنه کفر دیگه. این خب ما در نماز میگیم اهدنا الصراط المستقیم، اجازه فرمایید سطح بالا بگیم. خود پیامبر میگوید اهدنا الصراط المستقیم چند بار در روز؟ 10 بار. علی ابن ابی طالب میگه اهدنا الصراط المستقیم. صدیقه طاهره میگه اهدنا الصراط المستقیم. حسن ابن علی، حسین ابن علی تا ولی است. السلام علیک حین تصلی و تقنوت. در نمازش، در قنوتش میگه اهدنا الصراط المستقیم. سوال، اینا که جلوه صراط مستقیمن، تمام صراط مستقیمن، عین صراط مستقیمن، شکوه صراط مستقیمند، پس اینا چی از خدا میخوان که ما رو به راه راست هدایت کن؟ این که میشه تحصیل حاصل، این که لغوه، این که هست، این که حاصله. چی از خدا میخوان اهدنا الصراط المستقیم؟ پاسخ اونجا داده شو که اینجا البته معانی بسیار زیبا و عمیقی داره. من یکی یا دو تاشو عرض میکنم الان با توجه به ضیق وقت خدمت دوستان عزیز. یکی از پاسخ ها این بود که بسیار خوب، آمدن به صراط مستقیم مهم و جدی، خیلی مهم. انسان در میان این تحیرها و در میان این حیرانیها و سرگردانیهای زندگی بتونه راه مستقیم رو پیدا کنه. حالا صراط مستقیم هم که دیگه روشن در قرآن. صراط مستقیم چه صراطیست در قرآن؟ و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، من را عبودیت کنید، این راه مستقیم است. یعنی صراط بندگی و عبودیت خداوند، راه عبودیت و بندگی خدا صراط مستقیم است. توجه فرمودید، اتفاق فرمودید، این خیلی روشن. همون راهی که خدا اصلا برای همون انسان را آفریده است. ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدو. جن و انس رو نیافردیم مگر برای بندگی، عبودیت. راه این عبودیت چی؟ صراط مستقیم. صراط مستقیم یعنی راه بندگی. خیلی روشن. خب این بندگان شایسته الهی، حالا ره گم کرده ای متحیری رو بالاخره مثل ما بگیم، اینها در راهن، در صراط مستقیمن. بسیار خوب، اینا اومدن تو صراط. اما توجه داشته باشید، آمدن صراط به معنای باقی ماندن و ادامه در صراط و در راه ثواب نیست. مشکل کار اینجاست. این روایت امام باقر رو جلد اول وسائل شیعه است، صفحه 71. الابقاء على العمل اشد من العمل. باقی موندن برای کار از اصل شروع این کار بسیار سخت‌تر است، بسیار سخت‌تر است. ببینید، این ایام ایام مسابقات جام جهانی کشتی بود و بالاخره این پهلوان‌ها و این شیر بچه‌ها کار خودشون رو می‌کردند. و ببینید، یک جوان 20 ساله ما که میاد به این اوج آمادگی میرسه که در سطح جهانی میاد تو فینالش با حریف نمیدونم امریکایی، خودش با اون شیوه عمل میکنه، با اون قدرت عمل میکنه، چه کرده که تونسته است به این آمادگی برسه؟ اما مهمتر از رسیدن به این آمادگی، حفظ این آمادگی است. ممکنه نگاه کنید 6 ماه بعد این پهلوان هیچ، اگر دوباره بخواد این مبارزه رو بکنه نمیتونه رو دوشک بره. بدنش به تعبیر دوستان اهل فندمون چی شده؟ خالی کرده دیگه، نتونسته خودشو تو اون آمادگی نگه داره. رسیدن به آمادگی سخت، اما موندن در آمادگی سخت‌تر است. کسی یه اعتبار، یه موقعیت اجتماعی کسب میکنه، مورد توجه و وجاهت مردم قرار میگیرد، اما خدا میداند موندن در این سطح و حفظ این حرمت اجتماعی از اصل رسیدنش سخت‌تر است. قدیمی ها میگفتن قطع کردن، کشور گرفتن مشکل نیست، کشورداری مشکله. اینی که بتونی درست مملکت داری بکنی مشکله، نه اینکه مملکت رو بگیری. همین معنا رو میگفتن. خب پس ببینید، باقی ماندن بر یه امر از اصل شروعش سخت‌تر. عزیزان، حالا اگر کسی اومد در صراط مستقیم قرار گرفت اما نتونست تو صراط مستقیم ادامه بده، به تعبیر امروزی بگیم ما در مسیر دین هم رویش داریم هم ریزش داریم. در مسیر دین بدیهی است که رویش هایی دیده میشه، میان نومیدانانی، میان چه کسانی، میان چه ها میکنن و آخرین لما یلحقو بهم، نیومدن اما میان. اما بدونین دین متاسفانه در مسیر خودش ریزش داشته. خیلی ها اومدن چند ایستگاه رو در قطار دین حرکت کردن، اما ایستگاه پنجم ششم پیاده شدن، برخورد کردن با یک کمندبروی، یک کمانگیسوی، کمندبروی نمیدانم، با یه رعناقامتی، به لحاظ شهوت شهوانی لغزیدند. عده‌ای برخورد کردند با اون شعر بنده خدا عامیانه میگفت آه من الپول و حالاتهی احرق قلبی به جرینگاتهی. اینها یه صدای شنیدند و اینها دلشون رو برد، لغزیدند، دستشون رفت در مال مردم و بیت المال، دستشون رفت این طرف اون طرف، جاه یکی رو گرفت، مقام یکی رو گرفت، شهوت یکی رو گرفت، از مسیر دین واماندند. خیلی ها رو میشناسیم، در زندگی خودمون میبینیم، در روزگاران خودمون میبینیم که اینها ریزش دارن در مسیر دین، ثبات ندارن. لذا به دعای واجب 10 مرتبه هر مسلمان در شبانه روز از خداوند میخواهد اهدنا الصراط المستقیم. یعنی چی؟ یعنی پروردگارا ما رو آوردی به صراط مستقیم، ما رو آوردی به صراط مستقیم پروردگارا، انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. اما پروردگارا از تو میخواهیم بعد از این که ما رو بر این صراط آورده ای، ثبتنا و ادمنا و اقمنا علی صراط المستقیم، ما رو ثابت بدار، پایدار بدار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، نکند ما دچار ریزش بشیم، نکنه ما دچار انحراف بشیم. پس منظور و مراد از صراط مستقیمی که این بزرگان اولیاء الهی مؤمنان میگن در طول شبانه روز، نه اینکه اینا تو صراط نیستن، اگه نبودن که نماز نمیخوندن، چه کار به نماز داشتند، بلکه از خداوند میخوان که ثابت بمانند، راسخ بمانند و پایدار باشند و دوام پیدا کنند. این یه معنا. معنای دوم، معنی متعددی داره، معنای دومش اینه که اینا میگن خدا یا مزه صراط مستقیم را به ما چشاندی، اهدنا الصراط المستقیم، اما کمه، ضاعف الله بهی کل غدات عطشی، خدا یا ما این پیمانه بیشتری میخوایم، اهدنا الصراط المستقیم یعنی زدنا، خدایا بیفزا در صراط مستقیم. مانند یا ایها الذین آمنو، آمنو، کسانی که ایمان آوردید ایمان بیارید. یعنی چه؟ اگر اینا ایمان ندارن چرا بهشون میگید آمنو؟ اگر ایمان دارن چرا میگید آمنو؟ هر دوش میلنگه. پاسخ همینه، ای کسانی که ایمان آوردید سر ایمانتان بمانید، معامله نکنید با دنیا و با خلق، ثبات بر ایمان داشته باشید. ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا، ثبات قدم داشته باشید در دین ورزی. دین بدونید با یه مشکلاتی رو برو میشید اگر بخواید دینداری کنید، به این سادگی نیست ناز بالش بگذارید و مؤمنانه بخفتید، نه، بلکه ده ها مسئله تو زندگی ابتلاعات شب و روز پیش میاد که برای لغزیدن و خروج ما از دین کافی است. اینجاست که باید بیستیم، جانانه مردانه مستانه بیستیم و پای از مرز دین برون نبریم. این ثبات. یا ایها الذین آمنوا، آمنوا یعنی ثابت پای. دوم، کسانی که ایمان، ایمان مراتب داره، شما نکنید تو کلاس اول دوم بمونید، خوب نیست. مقبولون من ساوا یوما، اگر کسی امروز و فرداش یکی باشه به لحاظ ایمان به خدا خسارت میبیند، قبن داره، این مقبونه. پس بنابراین ای کسانی که ایمان آوردید بیفزایید به ایمان خودتون. یا ایها الذین آمنو، آمنو، این آمنوی دوم که امره این رو نشان میده. حالا برگردیم به آیه شریف. سومین دستاوردی که پیامبر خدا از این فتح عظیم به تو میدهد آن است که و یهدیک صراطم مستقیما، خداوند به برکت این زحمات، به برکت این تلاش های 20 ساله تو، تردیدی نکن که تو را بر صراط مستقیم ثابت و استوار نگاه می‌دارد. مگه این دغدغه خود پیامبر نبود؟ مگر اون بانوی پیامبر نگفتیم شب دیدم که پیامبر در بستر نیستند، دلنگران شدم نکنه پیامبر جایی رفتن جا زدن، اومدم بیرون نگاه کردم دیدم رو ریگ‌ها، رمل‌ها سر رو بر خاک نهاده است و باران باران می‌بارد از چشمان ظریف او و لطیف او، و میگوید اون دعاها رو تا به اینجا رسید. ربنا لا تکلنا الی انفسنا طرفة عین ابدا، خدا نکنه یه چشم به هم زدن ما را، من را به خود واگذاری، به خود واگذاری که نتونم بمونم پای کار. اما پیامبر نگران نباش که و یهدی یک صراط مستقیما، اون معنای دوم هم استفاده میشه. مگر نفهمود بقول رب زدنی علمن، پیامبر بدون معنای جمله اولی که اشاره کردم که فعل یهدی یک چه فعلیه؟ فعل مضارعه. به این معنای دوم مناسبت داره و پیامبر آن به آن خدا به هدایت تو می افزاید، آن به آن به مقامات تو افسوده می شود و مدارج تو متعالی تر تا جایی که ادنو یا احمد، ادنو یا احمد، آن به آن به مقام قرب الهی نزدیکتر خواهی شد. این سه چهارمی رو سری و ینصرک الله نصرا عزیزا، و خداوند نصرت میدهد به تو نصرتی عزیز. این چهارمین دستاوردی که از این فتح پیامبر برای تو متصور و وجود دارد. توجه فرمایید، بارها اشاره کردم نصرت به معنای یاری است، اما ما واژگانی که برای یاری داریم در کلام عرب متفاوت است. نصر رو به تعبیر عرض به خدمتون ابو نصر فراهی نصاب السبیان، نصر و آون و مظاهرت یاری، نصرت آون مظاهره به معنای یاری دادن است، اما اینا معانیش فرق میکنن، کدوم در جای خودش به کار برده میشه. اگر شما یک کسی مشکل مالی داشت، مشکلش رو حل کردید، نصرت ندادید بهش، آون دادید، معاونت کردید بهش. الله فی عون العبد مادام العبد فی عون اخی، خدا یاری میدهد به بنده خودش تا زمانی که انسان بندگان خدا رو یاری میده. معاونت و تعاون و علی البر رو، این عونه. اگر از کسی در یه جایی مثلا حمایت گفتی، ها من حمایتت میکنم، برو جلو نترس، این میشه مظاهرت، پشتیبانی میکنید. اما نصرت جایی است که ما کسی را در مواجهه با دشمن، در مقابله با دشواری ها و شدائد، درگیری کمک کنیم. ببینید، هل من ناصر ینصرنی، از درازای زمان به گوش میرسد. اینجا بحث نصرت، یاریه، توجه دارید، در تقابل. فرمود و ینصرک الله و نصرا عزیزا، باز هم فعل مضارع میاد، پیامبر آن به آن در صحنه های مختلف زندگی، در درگیری هایی که پیش خواهد آمد، میخواد خیبرش باشه، میخونیم آیات بعدی را، میخواد هنین باشه، میخواد تبوک باشه، هر کجا که باشد، و ینصرک الله و نصرا، خدا یاری میدهد تو را، اونم چه یاری دادنی، نصرا عزیزا. خود کلمه عزیز خیلی معنای بزرگی است، یعنی اگر بخوایم عمیق‌تر بگیم، باید بگیم عزیز از اسماء خاصه الهی است. ما عزیزی غیر خدا نداریم به واقع. چرا؟ چون عزیز یعنی پیروزی که هیچگاه شکست ندارد، و ما کسی نداریم که پیروز همیشه پیروز باشد. انبیا و اولیا هم شکست دارن، حالا شکستشون به ظاهر در دنیا مرگ دیگه، انک میت و انهم میتون، در قبال حوادث طبیعی و دنیا بالاخره یه نوع نکسه، یه نوع بالاخره پایان پذیریه، اما در مورد خداست، ذات حق است که اون عزیز مطلق است و هو العزیز، خداوند هموار پیروز، شکست ناپذیر و قدرت. اما ریشه کلمه عزت و عزیز، المنع، ممنوعیت و نفوذ ناپذیری است. در حقیقت خداوند عزیزه، یعنی نفوذ ناپذیر، کسی نمیتونه خللی در ذات ایجاد کند، لذا همواره پیروز و ماندگار و پابرجاست. با این معنا تو این مشتقات استفاده میکنیم، و ینصرک الله نصرا عزیزا، چهارم، خدا به تو یاری میدهد عزیز، یعنی یاری دست نایافتنی، جوری خدا به تو یاریت میکند که برای هیچ کی میسور نیست اینطور یاری شدن. این نصرت. و جالب اینه که از معانی کلمه عزیز یعنی قلیل الوجود، یعنی کمیاب، یعنی نایاب. خدا به تو نصرتی میدهد کمیاب، بی نظیر، میتونیم به فارسی بگیم بی نظیر، دست نایافتنی و بیمانند. و ینصرک الله نصرا عزیزا. خب، انا فتحنا لک فتحا مبینا، فرمود اشاره به فتح مبین، و بعد لیغفر لک الله، با تمام توضیحاتی که در این سه جلسه گفتیم، و ابتداعا اون چه تصورات باطل و گمانهای باطلی که در ذهن این مردم است، با این فتح خداوند از میان میبرد، چه قبل از این فتح، چه بعد از اون فتح، و بعد نعمت رو بر تو تمام میکند با ورعیت الناسیت خلون فی دین الله افاجا، با مسئله قدیر و غیره که توضیح دادیم، و بعد تو رو ثابت میکند در صراط مستقیم، و فزونی میدهد در صراط مستقیم، و نصرت و یاری بی نظیر دست نایافتنی هم نتیجه خواهد برای تو پیامبر که رقم میخورد. حالا این سهم توست. لذا در تمام اینها خطاب دمیر ضمیر مخاطب پیامبر بود، و یهدی که و ینصر که منزم بکه، اینا همه کاف خطاب بود و پیامبر. اما سهم مؤمنان در این فتح، هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم ولله جنود السماوات والارض. چه آیات زیبایی است عزیزان، که انشاءالله فردا شب ادامه بحث رو بعد از پیامبر، ثمرات و برکات اون برای مؤمنان چه در اون زمان چه در طول تاریخ انشاءالله بررسی خواهد شد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن و به برکت وجود و مبارک نبی مکرم فزون تر از قبل منور و مزین بگرداند. یه صلوات این حد بفرمایید. خب من سریع اشاره کنم، دیشب گفتیم بالاخره ایام در محافل حسینی و در این محافل دیگه یاد بازگشت اهل البیت علیهم السلام به مدینه است، و دیشب بشیر جزلم رو گفتیم و یا اهل یسر بلا مقام لکم بها را، و وجود مبارک امام سجاد فستات رو زدند و خیمه رو زدند ضرب فستاته هم، و اومد بشیر جزلم به مدینه خبر داد، مردم مدینه اومدن هجوم آوردن به طرف جایی که اهل بیت خیمه زدن به امام سجاد. یه کرسی رو صندلی رو به تعبیر ما آوردن، یه چیزی رو گذاردند و حضرت بالای اون ایستادن و شروع کردن به خطاب ایراد کردن، یه خطبه خوندن که قصد وجود و مبارکشون از این خطبه در حقیقت نشان دادن به تعبیر من عمق فاجعه‌ای بود که اتفاق افتاده است. یه بیدارگری بود برای مردمان، برای تاریخ. من مایلم این خطبه رو بخونم، اما اگر بخوام بخونم همشو زمان میبره، لذا اجازه بدی ترجمهشو بگم، به پارسی سریع ترجمهشو بگم که بتونم همشو خدمتون گفته باشم. سپاس خدایی را که پروردگار عالمیان است. ای مردم، همان خداوند که حمد و سپاس بر او باد، ما را به مصیبت‌های بزرگی مبتلا کرد و رخنه بزرگی در اسلام پدید آمد. نکته عجیب اینه که حضرت میگن در متن عبارت اینه، ایها الناس ان الله وله الحمد ابتلانا به مصائب جلیله. حمد خدا را که این مصیبت ها را برای ما آورد، یعنی بر مصائبی که دست داده است امام خدا را چه میکنند؟ حمد میکنند، سپاس میگن. خیلی باید فهمید این رو. این بحث رو در نهج البلاغه گفتیم خدمت دوستان، که اولیاء الهی اینن میدونن، و اکرمته او به شهاده، حبوته او به سعاده، خوندیم در زیارت اربعین، بالاترین کرامت شهادت سید و شهداست براش. فرمود ما را به مصیبت‌های بزرگ مبتلا کرد و رخنه بزرگی در اسلام پدید آمد. ابو عبدالله الحسین و خانواده‌اش را کشتند و زنان و کودکانش را اسیر کردند و سر مریدش را بر نوک نیزه زده در شهرها گردانیدند. این مصیبتی بود که مانندی ندارد. لا یوم که یوم الحسین. این مصیبتی بود که مانندی ندارد. ای مردم، کدام یک از مردان شما میتواند پس از کشته شدن امام حسین شاد و خرم باشد؟ یا کدام قلبی است که برای او اندوهگین نشود؟ یا کدام یک از شما میتواند اشک دیدگانش را نگاه دارد و از سرازیر شدن آن جلوگیری نماید؟ با این که هفت آسمان به آن سختی و دریاها با آن همه امواج و آسمانها با ارکانش و زمین از همه جوانب و درختها با شاخه هایشان و ماهیها و انبوه آب دریاها و فرشتگان مقرب خدا و اهل آسمانها همه و همه برای کشته شدنش گریستند. حجت خدا صادقانه صحبت میکنه عزیزم. ای مردم، آن چه دلیست که برای کشته شدنش شکافته نشود؟ یا کدام قلبیست که ناله نکند؟ یا کدام گوشیست که این رخنه ای را که در اسلام پدید آمده است و بشنود و کر نشود؟ و آن را بزرگ نشمارد. ای مردم، ما از شهر و دیار خود رانده شدیم، در به در بیابانها دور از وطن گردیدیم، گویی که اهل ترک و کابلیم، بدون هیچ گناهی که از ما سر زده باشد و کار ناخوشایندی که مرتکب شده باشیم یا رخنه‌ای در اسلام پیش آورده باشیم. چنین رسمی در نسل‌های پیشین نشنیدیم. این یک کار نزوهی بود، به خدا و قسم. مهمترین قسمت خطبه حضرت اینه که عبارت عربیش اینه: والله لو ان النبی تقدم الیهم فی قتالنا کما تقدم الیهم فی الوصایه بنا لم ازدادوا اما فعلوا بنا. به خدا قسم، حضرت میفرمان، به خدا قسم، اگر پیامبر به جای آن که وصیت و سفارش هایی را که در حق حرمت و حمایت ما فرمود، یعنی بگوید قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی الغربا، اگر پیامبر به جای این توصیه در مورد ما سفارش میکرد به ظلم به ما، به تعدی به ما، به خدا قسم اگر پیامبر به جای آن وصیت و سفارش هایی که در حق حرمت و حمایت ما فرمود به کشتن و غارت ما عمی میکرد، از آنچه با ما رفتار کردن بیشتر نمیتوانست. انا لله و انا الیه راجعون. چه مصیبت بزرگ و دلسوز و دردناک و دلخراش و ناگوار و تلخ و جانسوزی بود. ما اجر این مصیبت ها را از خداوند خواهانیم که او عزیز و غالب و منتقم است. یک گوشه ای از عمق مصیبت و فاجعه ای رو که دیگه عجبن به حلم الله جل جلاله اتکو حریم وحف بالمرصاد، گوشه از اوج مصیبت سید الساجدین بر زبان جاری می کند. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.